تو پاید دست دادم، اما درست توی یه لحظه یه چیزی به هم دلگرمی داد. اون نگاه شما بود. قبل از شروع اون 3 ثانیه وقتی به صورتتون نگاه کردم و نگاه آروم و مطمئنتون رو دیدم، فهمیدم هنوز همه چیز از دست نرفته. همین کافی بود که دوباره به خودم اعتماد کنم و از اون 3 ثانیه ترسی نداشته باشم.
و این شد 3 ثانیه رویایی.
3 ثانیه رویایی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بشتابید کمدی عروس بیژهاش در 7 مجلس.
در مجلس 1 نمایش کمدی عروس بیژهاش شنیدیم که جناب جمشید خان دلباخته گلنسا خانوم دختر جناب لعیم دیوان خسیس و طماع شده است. او قصد دارد که هرچه زودتر با گلنسا خانوم وصلت نماید، اما گلنسا خانوم تردید دارد که این وصلت سر بگیرد. جناب جمشید خان به گلنسا خانوم اطمینان خاطر می دهد که می تواند موافقت جناب لعیم دیوان را به دست بیاورد. جناب ناصر خان نزد خواهرش گلنسا خانوم می آید و اذعان می دارد که او نیز دلباخته دختری به نام ماهرخ جان شده است و باید با پدرشان جناب لعیم دیوان در میان بگذارند. از طرفی سفر علی توسط جناب لعیم دیوان از خانه به بیرون رانده می شود. اما قبل از آن تمام جیب‌های سفرعلی را وارسی می‌کند که چیزی کش نرفته باشد.
البته کار آسانی نیست که انسان پول هنگفتی در خانه خود نگاه بدارد. خیلی درد سر دارد. آسوده آنهای هستند که پولشان را جای امنی میگذارند و تنها آن اندازه که برای مخارج لازم است در منزل نگاه میدارند. خب آدم چه میداند که در خانه پولش را در کدام سوراخ سمه پنهان بکند؟ من هم از پول قایم کردن توی صندوق خوشم نمیآید. هرگز به آن اطمینان پیدا نخواهم کرد. بهترین طعمه برای جلب دزدها همین صندوق‌های آهنی هستند و اولین چیزی هم که مورد دست برد دزدان واقع می شود همین صندوق آهنی است. با این همه نمی دانم آیا کار خوبی کردم که 1000 تومان پول طلایی را که دیروز پس گرفتم توی باغ چال کردم یا نه. پناه بر خدا، میترسم خودم رو لو داده باشم. آخر مردی که چرا انقدر با خودت بلند حرف میزنی؟ چه خبر است؟ شما چه کسی هستید؟
نگران نباشید پدر جان، ما هستیم.
خیلی وقت است که اینجا هستید؟
نه پدر جان، همین الان آمدیم.
شنیدید که من چه میگفتم؟
چه چیز را پدر جان؟
حرفایی را که میزدم؟
نه خیلی.
نه چیز زیادی نشنیدید.
چرا خیلی چیزها شنیدید.
نه والا.
به نظر میاد که قسمتی از حرفایم را شنیده باشید. من داشتم با خودم حرف میزدم که امروزه پول پیدا کردن چقدر سخت و مشکل است. میگفتم که خوش به حال کسی که 1000 تومان پول در صندوق خانه‌اش داشته باشد.
ما از ترس اینکه مبادا حواس شما را پرت کنیم تردید داشتیم که آیا جلو بیاییم یا نه.
من باید به شما بگویم فرزندانم، مبادا مطلب وارونه دستگیرتان بشود و خیال کنید میگفتم من خودم دارای 1000 تومان پول نقد هستم.
ما را چه به کارهای شما؟
به راستی که کاش 1000 تومان پول داشتم.
حالا که ندارید داری؟
نه اگر داشتم که کاروبارم خیلی خوب بود.
ولی شما
اینقدر از روزگار شکایت نمی کردم. اینطور از روزگار قدار نمی نامیدم. زندگیم را رو به راه می کردم.
پدر جان همه می دانند که شما به قدر کفایت مال و ثروت دارید.
همه غلط میکنن. من مال و ثروت دارم؟ هر کس چون این حرفی بزند دروغگو و کذاب است. ای وای ای داد دروغ به این بزرگی. ای وای آخر کدام بیشرمی این حرفا را به دهان مردم میاندازم.
من چرا اوقاتتان را تلخ میکنی؟
چیز غریبی است که حتی بچه های خودم هم به من خیانت کنند و دشمن جانم بشوند.
پدر جان اگر کسی به شما بگوید دارا و متمول هستی دای دشمن شما؟
بله همین حرفا و همین ولخرجی های شما باعث خواهد شد که یکی از همین روزها بیایند و سر مرا از تنم بیخ بیخ جدا کنند به خیال این که من روی گنج قارون نشستم.
من چه ولخرجی کردم؟
چه ولخرجی کرده ای؟ پس این مشغله چیست که در شهر را انداخته ای؟ مگر از این سر و وضعی که برای خودت درست کرده ای و این لباس های گرانی که می پوشی و دور شهر می گردی افتضاح بزرگتری هم سراغ داری؟ همین دیروز با خواهرت گلنسا دعوا داشتم اما وضع تو به مراتب از او بدتر است. خدا خودش سزای شما را کف دستتان بگذارد. اگر همین رخت و لباستان را تبدیل به پول نقد بکنید ببینید با آن پول چه معاملات خوبی میتوانید انجام دهید، چه سود هنگفتی میبرید. پسر جان من 100 بار به تو گفتم باز هم میگویم که از این رفتار تو هیچ راضی و خوشنود نیستم. تو اعیانی لباس میپوشی و در سطح شهر قدم میزنی و با این خرچهایی که میکنی یقینا پول ما را میدزدی و کش میروی.
چطور شد؟ ما مال شما رو میدزدیم؟
من چه میدانم؟ پس این همه زلم زیمبو رو از کجا میآوری؟
چون تالم بلنده است هر چقدر کار میکنم به مصرف لباس میرسنم.
بسیار کار بدی میکنی. تو باید پولت رو کنار بگذاری و به منفعت بدهی تا بیهوده از کیسه بیرون نرود. این دستمال گردنهای پرزرق و برق، این شال و خرت و پرت ها به چه دردت میخورد؟ خدا با آدم دست داده است، حیف نیست پول بدهی دستکش بخری؟ من حاضرم شرط ببندم که همه اینها اقلن 50 تومان برای تو تمام شده است. اگر همین 50 تومان را از قرار تومان 5 شاهده هم که منفعت بدهی در هر ماه 12 قران و 10 شاهی سود میکردی، کم پولی؟
بله پدر، بله حق با شماست.
بهتر است این حرفا رو به کناری بگذاریم از در دیگری صحبت کنیم. خواهشم با هم دیگر چه میگویند؟ به نظرم با هم قرار و مدار میگذارم کیسه پول مرا کش بروم. شما چه میگویید به هم دیگر؟ این اشاره و ایماها چیست که میکنی؟
راستش رو بخوایی پدر جان ما مطلبی داریم که میخواهیم با شما در میان بگذاریم. من به ناصر خان میگویم تو بگو، او به من اشاره میکند میگوید تو بگو.
من هم حرفایی دارم که باید با شما دو نفر در میان بگذاریم.
پدر جان قصد ما این است که با شما در خصوص عروسی صحبت کنیم.
اتفاقا من هم میخواهم صحبت عروسی با شما بکنم.
راست میگویید؟
آن دیگر برای چیست دختر؟ از اسمش ترسیدی از خودش؟
آخر معلوم نیست که سلیقه ما با سلیقه شما در عروسی یکی باشد. ترس من از این است.
کمی حوصله کنید، بیهوده نگران نباشید. من به خوبی می دانم که برای شما دو نفر چه چیزی لازم است و هیچ کدامتان حق ندارد از این خدمتی که می خواهم در راه شما بکنم گله و شکایتی داشته باشد. حالا اول از اینجا شروع کنیم. ببینم آیا شما این دختر جوانی را که در همین نزدیکی های ما منزل دارد و اسمش ماهرخ خانوم، ملقب به ماهرخ جان است، هیچ دیده اید؟
البته پدر جان، البته.
تو چطور دخترم؟
اسمش را شنیدم.
فرزند عزیزم بگو بدانم این دختر به نظر تو چطور می آید؟
دختر بسیار نازنینی است.
قیافش چطور است؟
بسیار نجیب، بسیار خوشرو.
حال و رفتارش چطور است؟
بسیار به قاعده است.
آیا فکر نمی کنید که یک چنین دختری می ارزد که انسان در فکر و خیال او باشد؟
البته پدر جان.
که چنین دختری برای ازدواج و همسری مناسب است؟
بسیار هم مناسب است.
ظاهرش نشان می دهد که کدبانوی تمام عیاری خواهد بود.
یقینا همینطور است.
ولی یک امایی در کار است.
چه امایی؟
ای به کار در این است که میترسن چونان که شاید و باید دارای مال و ثروتی نباشد.
آها پدر جان، وقتی پای دختر نجیبی در میان باشد مال و ثروت چه اهمیتی؟
نخیر همچو چیزی هم نیست. اگر دختر مال و ثروت کافی نداشته باشد میشود تلافیش را جای دیگری در آورد.
کدام تلافی پدر جان؟ معلوم است چه میگویی؟
من میدانم چه میگویم، شما نمیدانید چه میگویی.
پدر جان ما خوب میدانیم شما چه میگویی.
خوشم آمد که با من هم عقیده اید. راستش این است که من نجابت و لطف این دختر را پسندیدم. از این دختر خوشم آمده است. تصمیم گرفتم که اگر مال و ثروتی در کار باشد با او عروسی کنم، یعنی بگیرمش.
نه پدر.
چطور؟
گفتید که قصد دارید چه کار کنید؟
که با ماهرخ خانوم عروسی کنم.
نمیدونم چرا چشمم سیاهی میرود، سرم گیش میرود. من بروم بخوب.
چیزی نیست بسر، زود برو آشپزخانه یک لیوان آب قند بخور. جوان رشید ما را باش، از پیرزنها مافنگی تر است، به قدر یک جوجه هم قوه و بنیه ندارد. خب دکتر جان، این فکری است که من برای خودم کردم، اما برای برادرت هم یک بیوه زنی زیر سر گذاشتم. بله، همین امروز صبح اومده بودن پیش من. تازه شوهرش مرده، به رحمت خدا رفته. دیدم به کار آقا ناصر من میخورد، اما برای تو دختر جان فکر کردم که تو را هم بدم به جناب امین و تجار.
امین و تجار؟
بله، مرد رسیده و جا افتاده و عاقل و زرنگیست. 50 سال بیشتر ندارد، دماغش هم خوب چاق است، از ثروت و داراییش هم مردم خیلی حرفا میزنند.
پدر جان تعظیم میکنم، اما با اجازه شما من اصلا خیال شوهر کردن ندارم.
دختر جان من به شما تعظیم میکنم و باید بگویم خانم کوچولو جان، من با اجازه میخواهم که شما شوهر بکنید.
بنده را به امام رضای غریب ببخشید پدر جان.
شما باید بنده را به امام رضای غریب ببخشید.
بنده کنیز و فرمان برداره جناب امین و تجار هستم، تعظیم میکنم و با اجازه شما هرگز زن اون نخواهم شد.
من غلام حلقه به گوش شما هستم دختر جان، ولی با اجازه سرکار همین امشب زن او خواهید شد.
همین امشب؟
بله همین امشب.
پدر جان همچون چیزی محال است.
دختر جان همچون چیزی محال نیست.
گفتم نه خیر.
گفتم بله.
عرض میکنم خیر.
به عرض میرسانم بله.
هرگز نمیتوانید مرا به چنین کاری مجبور سازید.
شما را به این کار مجبور میسازم.
خودم را میکشم، زن او نمیشوم.
خودت را نمیکشی و زن او میشوی. رو را ببین. آیا هرگز کسی دیده است که دختری با پدرش اینطور حرف بزند؟
آیا هرگز کسی دیده است که پدری دخترش را اینطور شوهر بدهد؟
تصمیمی است که گرفته شده و چون و چرا ندارد. یقین دارم که همه مردم با این انتخاب من موافق خواهند بود و از این عروسی تعریف ها می کنند.
هیچ آدم عاقل این عروسی را نمی پسندد.
بسیار خوب، بسیار خوب. آیا حاضری که جناب جمشید خان را میان خودمان حکم قرار بدهیم؟
بله بله قبول دارم.
قول میدهی دختر که هر حکمی او کرد قبول بکنی؟
بله هر حکمی بکند قبول دارم.
بسیار خوب، پس قرار ما همین است. جناب جمشید خان.
بله بله،
ما تو را حکم قرار دادیم که بگویی آیا حق با من است یا با گلنسان.
البته نگفتی حق با شماست.
مگر شما میدونید نزاع ما بر سر چیست؟
نخیر نمیدونم، اما میدونم که همیشه حق با شماست.
مطلب این است که من برای گلنسای عزیزم یک شوهری پیدا کردم، عاقل، خوب، دولتمند، دارای ثروت بی حد و حصر، و خیال دارم همین امشب عروسی او را راه بیندازم. این دختره که بی حیا میگوید که من به ریش چنین شوهری میخندم، اصلا شوهر نمیخواهم.
عجب.
حالا بگو تو در این باب چه میگویی؟
بنده چه میگویم؟
بله بله، شما چه میگویید؟ ناسلامتی ما شما رو حکم قرار داده.
چه عرض کنم؟
چطور
که عرض شد که بنده در باطن هم عقیده سرکارم و ممکن نیست که حق با شما نباشد، اصلا ممکن نیست. ولی چیزی که هست، ایشان هم پر بیراه نمیگویند و گلنسا خانم آدمی نیست که زیاد خبط و خطا بکنن.
دخترم اینها را به شما گفت؟
بله. نه، چیز چشمهایش اینها را گفت.
سعید.
بله.
چشمهایش اینها را
گفت. چشمهایش بله.
چرا چشمهایش به شما نگفت تا تنور گرم است باید نان را پخت؟ وقتی چون این فرصتی به چنگ میافتد باید با دو دست آن را چسبید و رها نکرد؟ چون این فرصتی ممکن است یک بار پیش بیاید. وانگهی جناب امین و تجار حاضر شده دخترم را بدون جهاز قبول کند.
بدون جهاز؟
بله، بدون جهاز.
آها، پس بنده دیگه حرفی ندارم.
البته بگویم که این مسئله برای من به منزله ذخیره و پسنداز مهمیست.
بله بله، کیست که بتواند منکر این حرف شما بشود؟ ولی ممکن است دخترتان هم بفرمایند که آخر عروسی کار شوخی بردار نیست. صحبت سر خوشبختی و بدبختی یک عمر در میان است. عهد و پیمانی که باید تا به لب گور بدان وفا نمود، خوب نیست که به این دست باچگی صورت بگیرد.
جمشید بی جهاز.
حق با شماست، این واقعا دلیل قاطعی است. بله، اما اشخاصی هم پیدا می شوند که بگویند در این گونه موارد نظر دختر هم شرط است و این تفاوت فاحشی که بین سن و سال و اخلاق و احساسات طرفین موجود است اگر ملاحظه نشود هزار عیب پیدا می کند و موجب پیش آمدهای ناگواری می شود.
جمشید بی جهاز.
آها، که این دیگر هیچ جوابی ندارد. اصلا در مقابل این کوه ستبر چه می توان گفت؟ اما پدرهایی هم هستند که خوشبختی و سعادت دخترشان را به پول و ثروت ترجیح می‌دهند و حاضر نیستند دختر دلبند خود را فدای منافع شخصی خودشان بکنند و بیش از همه چیز کوشش می‌کنند که زن و شوهر با هم توافق داشته باشند و اساس ازدواج دختر را بر خوشی، آسودگی، مهر، محبت، آسایش،
بی‌جهاد.
همین است که زبان آدم را می‌بندد دیگر. این کلمه بی جهاز هر زبانی را میبندد و کیست که در مقابل چنین تیغ برهانی سپر نیندازد؟
صدای بابا و سگ میاید. نکند کسی سراغ پولم آماده باشد. بچه شما از اینجا جم نخورید.
بله.
من از ساحه بر میگردم.
بله.
جمشید خان، این چه جور حرف زدنی است؟ مگر میخواهید دستش بندازید که با او این گونه سخن میگویید؟
برای این است که اوقاتش تلف نشود، بلکه به دامش بیاندازم تا بهتر به مقصود خودمان برسیم. اگر رک و پوسیانده توی زوقش بزنم که کارها را خراب کرده ام. بعضی آدم ها هستند که اگر رو در رویشان بیستی لج میکنند و سر غوز میافتند. باید با افسون رامشان کرد. با بعضی از اشخاص باید از بیراه وارد شد. بعضی از آدم ها دمدمی مزاجند. این آدم های سرکش از حقیقت رم می کنند و بنای طغیان و کشتازی را می گذارند. اینجور آدم ها را از راه راست نمی شود برد. باید پیچ و تاب خورد و کجدار مریض رفتار کرد. دل به دلشان که دادی کم کم نرم می شوند. شما هم خوب است چنان وانمود کنید که فکر و نقشه اش را می پذیرید و مطمئن باشید که از این راه زودتر به مقصود خود خواهید رسید.
این عروسی رو چه کارش کنیم؟
عروسی باید حقه جور کنیم که به همش بزنیم.
فرصت نداریم، چه دوز و کلگه بزنیم، از حالا تا شب چیزی نمانده است.
باید خودتان را به مریضی بزنید تا عروسی عقب بیفتد.
اگر طبیب بیاورد که مشتمان وامی شود.
خدا مادرت را بیامرزد، این اطبا چه سرشان می شود؟ هر کلکی دلتان می خواهد می توانید بزنید و خودتان را به هر بیماری بزنید. برایتان هزار دلیل و برهان می تراشند که به شما ثابت کنند مرض شما بسیار خطرناک است تا هزار جور دوا به شما بدهند. به هر جهت اگر دستمان از همه جا کوتاه شد باید فرار کنید. فرار، همین که فرار کردیم از هر خطری در امان خواهیم بود. اگر به راستی علاقه و محبت شما محکم و پابرجا هست.
لا الحمدلله خبری نبود.
بله، دختر باید مطیع پدرش باشد و نباید به این فکر بیفتد که آیا شوهرش چه شکل و قواره‌ای دارد. به خصوص وقتی پای بی جهازی توی کار باشد باید هر کس را که دلشان میخواد چشم بسته قبول نماید، بگوید چشم.
حرف حساب همین است؟
بله.
چه خوب حق مطلب را ادا می کنید.
ببخشید در باب اگر قدری از طریق ادب و احترام خارج شدم و به خانم کوچک جسارت می کنم و تون حرف می زنم. گلنسا خانم، معذرت می طلبم که جسارت ورزیده و اینطور زبان درازی می کنم.
این چه حرفیست جمشید جان؟ بله. بنده خیلی هم خوشم می آید و دلم می خواهد اختیارش تمام و کمال در دست تو باشد. بله دختر جون، بگو مگو ندارد. خدا مرا اختیاردار تو کرده است، من هم او را اختیاردار تو می کنم. هر چه می گوید باید گوش بدهی تمام.
بله خانم جان، بله، پول در دنیا از هر چیزی عزیزتر و گرانبهاتر است و شما باید شکر پروردگار را به جای آورید که چنین پدر دلسوز و بزرگواری به شما داده است که حساب کار دنیا دستش است. وقتی کسی پیدا می شود که دختری را بی جهاز قبول کند دیگه فکر ندارد که.
بله.
آخ، در این کلمه بی جهاز هرچه بخواهید نهفته است. جمال، کمال، جوانی، حسب، نسب، عقل، امانت، شرافت.
حسلم را سر بردید. بروم کمی استراحت کنم، سردرد گرفتم. همین الان است که مریض شدم. آخ سرم،
آخ سرش درد گرفت. قربان اجازه بدهید به دنبال خانم کوچک بروم و مابقی نصایح و مطالب را به عرضشان برسانم.
بله بله البته، خیلی هم ممنون میشم.
باید بعضی وقتها افسارش را کشید.
راست میگویی، باید رامش کرد.
خاطر جمع باشید آقا، از عهده ایشان برخواهم آمد.
مختارید. بله. من هم میروم چرخی توی شهر میزنم و فورا برمیگردم. حالا برم.
بله. با اجازه شما من بروم.
برو برو ببینم چه کار میکنی. آفرین به چنین جوانی، این جوان جواهر است. خوشا به حال خودم که چنین نوکر و خادمی دارم.
بدزاد، کدام گوری رفته بودی؟ مگر به تو نگفته بودم که منتظرم باشی؟
بله آقا، به خانه شما تشریف آوردم و میخواستم همونجا منتظر شما بشم و قدم از قدم بر ندارم. اما پدرتون که واقعا در گوشت تلخی و ترشدویی در عالم بی همتا هستند و بسیار مرد نحسی تشریف دارن، بیرونم کردن. حتی حاضر نشدن به عرایزم گوش بدهند و چیزی نمانده بود که کتک مفضلی هم به بنده بزنن.
خوب. کار به کجا رسیده است؟ فرصتی باقی نیست. سفر علی، میدانی که تازه چه فهمیدم؟ چه؟ پدرم پایش رو در کفش من کرده و رقیب من شده است.
جلل خالق، یعنی پدرتون تو این سن خاطرخواه شده؟
آری، نمیدانی وقتی که این مطلب رو فهمیدم چقدر حواسم پریشان شد که نزدیک بود اختیار از دستم در برود و عنان از کف بدهم. هر طور که بود خودم رو نگه داشتم و تشویش خاطر خودم رو منهام کردم.
به 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 چشم و دلم روشن، واقعا خنده‌دار است. آخه مگر آدم به این ریخت و قیافه عاشق هم میشود؟ مگر میخواد خودش رو مسخره خاص و عام کند؟ مگر عشق برای آدمی از این قماش هم ساخته شده؟
این هم از بدبختی من است که یک همچون عشقی باید به سر بابای آدم بزند.
ارباب چرا میخواهید عشق و علاقه خودتون را از این بابای بیریخت و کنس و خسیس پنهان کنید؟
برای اینکه سوء زنش رو کمتر تحریک کرده باشم، بلکه بتوانم کلکی بزنم که این عروسی به هم بخورد. خب سفرعلی، بگو بدونم تو چه کار کردی؟
ارباب، در این زمان خدا نکند کسی محتاج به قرض کردن شود. کارش زار است. وقتی آدمی مثل شما از روی ناچاری به دست این لاشخورهای بی مروت میافتد، چه چیزهای عجیب و غریبی که نمیبیند و چه بلاها که سرش نمیآید.
پس از این قرار معامله سر نخواهد گرفت.
چرا ارباب چرا؟ این خواجه مراد دلال را که به ما معرفی کردند آدم زرنگ و خدمتگزاری است. میگوید در راه خدمت شما خیلی بالا و پایین رفته است و زحمت بسیار کشیده است. قسم میخورد ارباب که از همان لحظه اول که چشمش به شما افتاده، از قیافه و سر و وضع شما خوشش آمده و ظاهر و باطن در خدمت شما.
ظاهر و باطن سرش را بخورد. اما آیا این 5000 تومان به دستم خواهد رسید یا نه؟
البته آقا، اما برای اینکه معامله سر بگیرد شرط و شروطی هست که باید قبول بفرمایید.
آیا این خواجه مراد دلال تو را با آن شخصی که قرار است این پول را به من قرض بدهد آشنا کرد یا نه؟
نه، خدا مادرت را بیامرزد. هر قدر که شما میل دارید مطلب را پنهان کنید، این شخص بیشتر از شما سعی دارد که ناشناس بماند و این معامله به طوری در لفافی اسرار باشد. ارباب ابدا حاضر نیست اسمش را فاش کنند، اما بنا شده امروز یک جای وعده بگذارند که شما را روبرو کنند تا از زبان خودتان بشنود که خانواده شما کیست و دارایی آنها چیست، و همین که خاطر جمع شد پول را تحویل بدهید. من یقین دارم که تنها همان اسم پدرتان کافی خواهد بود که معامله به آسانی صورت بگیرد.
به خصوص که مادرم مرحوم شد و ارثی که از او به من میرسد دیگر مال خودم است.
پیش از این که همدیگر را ببینید، بعضی از شرطهایش را به دلال گفته است. او هم یادداشت کرده که شما ببینید و خبردار شوید. بفرمایید، این هم مواد سندی است که در همان ابتدای ملاقات به شما ارائه می شود. من میخونم ارباب.
بخون.
به نام خداوند دیان و منان که دهنده است و پسگیرنده. این قرارداد که مشتمل بر 5 ماده و به مهر و امضای طرفین است، در حضور 2 نفر شاهد عادل منعقد می‌گردد. طرفین باید به تمام شرایط و مواد آن از صدر تا ذیل کاملا عمل نمایند و عدول و تخلف از آن را سر سوزنی جایز نشمارند، و الا گذشته از آن که رسما مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، مستحق لعن و نفرین خلق و خلایق نیز خواهند بود.
سرم را خوردی از بس مهمل بافتی. شرایط اصلی رو بخوان که وقت ما بیهوده تلف نشود.
چشم ارباب چشم.
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.